بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت همه دوستانی که به جمع ما پیوستن. اولین جلسه 40 حدیث به زبان ساده رو با چند تا مقدمه کلی اما کلیدی شروع کنیم که به نظرم رسید انگیزه بخش برای استمرار حضورمون، ثبات قدممون برای خوندن این کتاب خیلی مهم. مقدمه اول، طبق معارف و علوم دینی که به ما رسیده، از قرآن که کتاب وحی ما باشه تا تمام آثار علما و دانشمندانی که متصل به وحی این معارف رو برای ما نشر دادن یا توضیح دادن یا بسط دادن، این تو تعریف شده که انسان تک ساحتی یا تک بودی نیست. انسان دو بود داره. این اولین اختلاف ما با وضعیت فعلی در غربه که انسان رو تک بودی دیگه تعریف میکنه و سطح انسانها رو پایین نگه داشته در حد جسم و توفیق و امکان شناخت کامل انسانها رو ازشون گرفته. ولی ما که معارف و محتوای غنی تو این حوزه داریم، حقیقتا هم باید به فکر خودمون باشیم، هم به فکر پیرامونمون که نجات بدیم از این محرومیت بزرگ انسانها رو. تو تعریف انسان دارای ابعاد وجودی هستش که به صورت یه تعریف خیلی کلی ما یه جسم داریم، یه در واقع بدن داریم و یه روح داریم یا نفس داریم که باطن ماست. یعنی ما یه ساحت ظاهری داریم، یه ساحت باطنی داریم. تو این ساحت ظاهری ما یه بدنیم فقط صرفاً و تمام، اما تو ساحت باطنی ما دارای مراتب گوناگونیم، یعنی در واقع لایه‌های مختلف داریم، لایه‌های متعدد داریم. خب خیلی هیجانیه که هیجان بخش در واقع که ما بدونیم اینا چی هن. چطور ممکنه انسان راضی بشه که یه جسم وقتی هزاران نشانه وجود داره که صرفا جسم نیست؟ حالا الان اصلا واردش نمیشه. پس این مقدمه اول که انسان تک بودی نیست، یعنی در واقع اگر انسان و پیرو یکی از ادیان الهی هم بدونیم، اگه یه انسانی باشه پیرو یکی از ادیان الهی هم باشه، نمیتونه انسان رو تک ساعتی یا تک بودی تعریف کنه به خاطر مراتبی که در خلقتش و پایان خلقتش و بعد از این دنیا جزو اصول همه ادیان هست و وجود داره که زندگی بعد از مرگ، یعنی بعد از فانی و فاسد شدن جسمه. همین یعنی این که چیزی و بعد دیگه ای از انسان وجود داره که فساد ناپذیره. در همه این تعاریف انسان بدن فقط یه قشره براش، یه لایه است. تو اون حقیقت انسانیتش اصلا مدخلیتی نداره، یعنی نقشی نداره. خیلی ها هستن الان ظاهرشون فیزیولوژیکی بخوایم در نظر بگیریم انسان دیگه، دست و پا و چشم، راست قامتن، ولی کارهای انجام میدن که حتی از حیوانات درنده هم دیده نمیشه. پس صرفاً یک جسم نمیتونه تعریف کننده انسان به معنی انسانیت باشه. پس اون چه بودیه که ممکنه شکوفا بشه، ممکنه مخفول بمونه؟ در این کتاب مفصل به این مسائل پرداخته میشه که اهمیت و ارزش مطالعهش رو بالا میبره. تو دنیای فعلی و در اونچه که پیرامونمون میبینیم، عموما روح ها راکت هستن، یعنی انسان ها خیلی با باطنشون کاری ندارن، خیلی غرق فضای مادی که درش زندگی میکنن، غرق بدنشون و اون چی که فقط با چشم سر میبینن میشن. این مقدمه دوم هست که دارم عرض میکنم، در حالی که خب محصول این سبک زندگی الان کاملا واضحه که انسان رو به کجا رسونده. تمام مشکلاتی که انسان ها در ارتباط با یا خودشون یا محیط پیرامونشون دارن، در واقع به خاطر اینه که هیچ شناختی یا آگاهی یا علمی نسبت به درون و باطن خودشون، اون بخش اصلی که نقش ایفا میکنه تو ارتباطشون با دیگران و با خودشون ندارن. بیشتر زمان و وقتشون رو صرف جسمشون و خواسته های جسم میکنن، اما بیشتر و شاید بشه گفت تمام لحظاتی که زندن و در حال زندگی کردن هستن به اون یکی بود نیاز دارن که بهش رسیدگی شده باشه. تمام اختلافات، ناراحتی ها، حسادت ها، خشم ها، غضب ها، حرص ها، کینه ها، درویی ها، خیانت ها، جنایت ها، همه مربوط به اون بعد باطنی انسانه. ولی انسان ها هی مثلا به جسمشون رسیدگی میکنن، هی باشگاه میرن، ورزش میکنن، به تغذیهشون نهایت بها میدن، به سلامت اون چه که میخورن، اینا تو جایگاه خودش درسته، ولی صرفاً پرداختن به این باعث شده که الان انسان ها مثل یک موجود ناقص الخلقه باشن. در واقع میبینیم در طول زمان انسان ها خیلی وضعیت مادیشون بهتر شده، خیلی ها در رفاه کامل به سر میبرن، ولی از اون ناآرامی و اضطراب و دلشوره ها و حس تنهایی ها و غم هاشون کاسته نشده که بیشتر شده. نشونشم تنوع وجود روانکاو ها و روانشناس ها، تنوع تولید داروهای آرام بخش یا ضد اضطراب، ضد دلهوره و تنوع انواع داروهای مخدر، قرصهای روانگردان در دنیا هست. به اعلام سایت هایی که برای بهداشت هست، سایت بهداشت جهانی و برای کشورهای مختلف، در طی این سالها استفاده از همه اینها خیلی آمارش بیشتر شده. هیچ جا گفته نمیشه که این آمار کاهش پیدا کرد. این معنیش اینه که این کاری که غرب کرد که از انسان بعد حقیقیشو بگیره و اونو یک بعدی تعریف کنه و همه علومو بر اساس اون بعد تعریف کنه و آموزش بده، موفق نبوده که انسان رو به اون نیاز حقیقیش و نیاز پایه‌ایش که آرامش و حس سعادت و حس خوشبختی و لذت کامل بردنه برسونه. پس در مقدمه دو باید عرض کنم که ما باید سراغ اون کسی بریم که ما رو ساخته و در واقع برنامه نویسی وجود ما دست اون بوده و اون باید بگه که حالا ما دقیقا چی هستیم و کی هستیم و به همون توضیح بده و راهکار بده که چجوری میتونیم از اینها استفاده کنیم که به این نیاز اساسی و پایه انسان که اون لذت، دستیابی به لذت و آرامشه، برسیم. یعنی باید اون علم رو اونی بنویسه و اونی ارائه بده که خالق، سازنده است. و نه انسان برای انسان، انسانی که خودش رو کامل نمیتونه تعریف کنه و اشراف نداره، چجوری میتونه برای انسان دیگه ای؟ و اینکه ما تو معارفمون، تو معارف اسلامیمون، انسانها، کتاب انسانهای دیگر رو میخونیم، این به خاطر خاطر جمعی ما، به خاطر اتصالشون به همون منابع وحیه. پس غرب با کاری که کرد همه رو پایین نگه داشته، همه رو مشغول یه بعد کرده که کاش مشغولیت تام و تمام باز انسان رو به اون چیزی که میخواست میرسون، اما به تجربه و به شواهد پرتکرار در طول تاریخ نتونسته و موفق نبوده، که بدتر هم شده. پس ما انگیزه پیدا میکنیم که این شناخت رو ببینیم کجاست، پیش کیه، دست چه کسانی هست، این علم رو پیدا کنیم و مطالعه کنیم و کسب کنیم که بر اساس اون بتونیم به اون سعادت و به اون آرامش و به اون خوشبختی و به اون لذتی که ادعا شده که اگر این ابعاد با هم دیگه تعریف بشه، شناخته بشه و بهش عمل بشه، دست پیدا میکنیم برسیم. مقدمه سوم. خب بر اساس این فرایند ما برای شناخت باید به علم هایی که وجود داره در این حوزه دسترسی پیدا کنیم. در واقع علومی وجود دارن که مخفول موندن، رها شدن. علوم فعلی ما عموماً علوم مادیه یا بر اساس منابع مادیه. شما تصور کنید، یعنی میبینید که اگر ما حتی علم روانشناسی داریم، منبع و منشأش غربه، غربی که انسانو تک بعدی میدونه. یعنی اصلا چه تعریفی دقیقا برای روان داره و چجوری میخواد این روانو آروم کنه، اصلاح کنه، درمان کنه یا ارتقا بده وقتی به بعد دیگه انسان و اون بعد باطنیش اعتقاد نداره و باور نداره. اما تو معارف دینی ما علومی داریم که با اتصال به وحی، یعنی با اتصال به خالق انسان، به انسان یاد میده که چجوری با ابعاد، اولا آموزش میده که ابعادی وجود داره و اینکه چجوری این ابعاد میشه شناخت و چجوری از اینا استفاده کنی به اون چیزی که قراره و هدفه و باید و میتونی برسی برسی. گفتیم انسان دو بُعد داره، یکی ظاهره که همین بدنشه، یکیش باطنه که حالا مراتب داره: نفس، عقل، قلب و انواع مراتبی که در دل این باطن تعریف میشه. برای علم ظاهر، خب ما برای اون بُعد ظاهریمون ما میدونیم، ما علمی داریم به نام علم فقه یا همون احکام، و برای باطنمون ما علمی داریم به نام علم اخلاق. ما چقدر اشراف داریم به علم اخلاق، چقدر مطالعه کردیم، چقدر دوره آموزشی دیدیم، چقدر تحصیلات آموزش پرورشی ما از سال اولی که وارد مدرسه میشیم تا خارج شدنمون از دانشگاه در این حوزه هست که این علوم رو به ما یاد بدن. چقدر دروسی که ما دریافت میکنیم نقش داره تو اون ارتباط هایی که قبلا شمردیم که همه بخش های زندگی انسان رو در بر میگیره. همه مشکل اینجاست. علوم وجود داره ولی به خاطر سایه تاریکی که غرب بر کره زمین انداخته مخفول مونده. همه به سمت علومی رفتن که یک بُعد از ابعاد وجودی انسان رو تعمیم میکنه، بقیه بُعدهای دیگر رو رها کرده، بی سر و سامان گذاشته. خب خروجیش هم دنیای فعلیه که ما شاهدش هستیم که چقدر نقص و ضعف داره، چه خودمون تو زندگی شخصی خودمون، چه تو جامعه خودمون، چه در کل دنیا به خوبی شاهدش هستیم. با خوندن این کتاب ما علم اخلاق رو میتونیم تا حد قابل توجهی کسب کنیم. این یکی از مهمترین مسائله که ما اگر بتونیم علم اخلاق رو در حد نیاز اولیه به خصوص دریافت کنیم، آثار خیلی مشهودش رو تو زندگیمون در ارتباط با حال خودمون و در ارتباط با دیگران درک میکنیم، حس میکنیم، میبینیم. 40 حدیث امام خمینی، 40 تا حدیثه که امام خمینی از معارف اسلامی انتخاب کرده و اینها رو توضیح میده. توضیح میده که اگر ما میگیم مثلا تکبر معنیش چیه، بعد توضیح میده که کسی که متکبره چه شکلیه، بعد توضیح میده که آثارش توی این دنیا چیه، اونایی که متکبرن چه بلایی سرشون میاد، چه بلایی سر دیگران میارن. بعد آثار اخرویشو میگه که متکبرا اون دنیاشون چه شکلیه. و از همه بخشها مهمتر که کامل کننده این مبحثه اینه که هم از راه علم و هم از راه عمل یاد میده که اگر متکبری چجوری علاج کنی و درمان کنی، اگر نیستی چیکار کنی که مراقبت کنی، پیشگیری کنی برای اینکه به این ضعف از سر ناشناس بودنش در وجودت غلبه کنی و بتونی زندگی بهتری داشته باشی. پس با این مقدمه‌ام اهمیت و ضرورت خوندن این کتاب یه بخشش مشخص میشه. یه مقدمه دیگه که مقدمه چهارم ما میشه اینه که انسان کی سمت انجام یه کاری میره؟ وقتی که احساس کنه منافعی براش داره. پس ما برای این که به سمت یه کاری کشش پیدا کنیم باید منافعش رو بشموریم یا بهمون بگن. من به نظرم رسید که باید بدونیم منافع اخلاق چیه، منافع کسب علم اخلاق. اخلاق همین که فقط بگیم فلانی مهربونه، فلانی خوش اخلاقه، فلانی صبوره نیست. علم اخلاق خیلی عمیق و مفصله و ما به معنی واقعی ازش محرومیم و بسیاری از مشکلاتی که تو زندگی باش دست به گریبانیم و واقعا میگیم نمیدونیم چرا وجود داره، با کسب علم اخلاق از بین میره و ما زندگی بهتر رو تجربه میتونیم بکنیم. همین یک اثر دنیایی کافیه برای اینکه آدم سراغ همچین علمی بره. شما یک جا، یک جایی از زندگی رو تعریف کنید، به یک جا رو بیارید که اونجا اخلاق نقش نداره. چه تو ارتباط با خودمون، چه ارتباط با دیگران، یعنی دیگر انسان‌ها، آدم‌های دیگه، چه تو ارتباط با موجودات دیگه و چه در ارتباط با خدا، علم اخلاق کاملا نقش ایفا میکنه. بعد ما چجوری بدون علم اخلاق داریم اصلا زندگی میکنیم؟ یعنی وقتی که آدم این علم رو کسب میکنه بیشتر این درد رو حس میکنه که اگر من زودتر اینو میدونستم خیلی جاها بهتر عمل کرده بودم و خیلی آسیبها رو نمیدیدم. و البته که علم اخلاق منافع آخرتی هم داره، ولی این رو دیگه میذاریم با خوندن خود کتاب حضرت امام کامل و دقیق و مفصل اینها رو توضیح میدن. دو سه تا مقدمه دیگه هم برای خودم تیتر نوشته بودم که عرض کنم، حالا فعلا منصرف شدم. فقط به عنوان نتیجه گیری عرض کنم که همه بحث اینجاست که اگر ما خوب خودمون رو نشناسیم و از ابعاد وجودی خودمون باخبر نشیم، نمیتونیم اونها رو رشد بدیم، چون باید در قالب یه تعلیم و تربیتی قرار بگیرن که رشد کنن. و اگر این کار رو نکنیم، تو نازل ترین وضعیت خلقتمون قرار میگیریم که یه موقعیت نباتی و حیوانیه. من در نوشته آخر کانال نوشته بودم که این سوال پرسیده میشه که من بدن هستم یا من بدن دارم. یعنی تا این حد انسان نسبت به خودش نگاهش نازل میشه که فقط خودش رو یک تکه از مثلا اعضا و جوارح ببینه که یه حیاتی داره که حالا نمیدونم چه جوری و چرا، ولی یه بازه زمانی توی این دنیا قدرت حرکت و صحبت داره. همین. و چقدر حیف انسانی که انقدر پیچیده و انقدر ظریف و دقیق ساخته شده با خبر نشه از خودش و نفهمه که کیه و چیه و چه جوری ساخته شده و تن بده و راضی بشه به کسب یه سری علوم که صرفاً برای یک بود که اون بود فقط یک بخش داره به نام بدن خرج کنه و بهره ببره، و اون بود دوم که پر از لایه‌های متعدد و ابعاد و بخش‌های مختلف و مراتب مختلفه دست نخورده بمونه و با همین وضعیت از دنیا بره. این حتی اگر انسان ها به چیزی هم اعتقاد نداشته باشن، این خیلی سطحی انسان رو میاره پایین که بی تفاوت باشه نسبت به بخش های دیگه وجودش و فقط از یه بخش وجودش بهره مند بشه. انشاءالله از صوت بعدی کتاب رو شروع میکنیم و با اصل مسئله علم اخلاق و بحث شناخت خود از طریق روحانی کتاب و یه توضیحات خیلی کوتاه برای بعضی از جاها که شاید یه خورده ثقیل باشه کارو جلو میبریم. انشاءالله که مورد عنایت و توجه اهل بیت باشیم که این کار به ثمر و نتیجه و اثر برسه. موفق باشیم.